آزادی مجله شامگاهی.
درود فراوان به علاقمندان برنامه های تاجیکی رادیو آزادی. به مجله شامگاهی خوش آمدید. نشر اول مجله را از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهاد میلاد معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 26 آوگوست سال 2009 میلادی، ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است
و من سید قاسم قیامپور شما را از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است. مجله شامگاهی را با چشم انداز به رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون نور محمدی خالزاده میفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. ادوارد کندی سناتور آمریکا بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان مغزی در سن 77 سالگی درگذشت و یکی از شخصیت های مهم در حزب دموکرات آمریکا و سناتوران با نفوذ و سابقه داران آمریکا بود. ادوارد کندی بار اول 47 سال قبل، هنگامی که برادرش جان کندی رئیس جمهور آمریکا بود، سناتور انتخاب شد. برادرش در سال 1963 در سوء قصد به هلاکت رسید. ادوارد سال 1980 خود را از حزب دموکرات نامزد مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کرد، ولی مسابقه را به جیمی کارتر باخت. کندی از حامیان فعال براک اوباما بود و حمایت وی از اوباما در انتخابات سال 2008 نقشی بارز داشت. کندی آن وقت چنین گفته بود:
من افتخار میکنم که در پهلوی وی قرار دارم و کمک خود را، رأی خود را، نیروی خود را، تعهدات خود را برای رسیدن به مقام پرزیدنت آینده آمریکا با وی پیشنهاد میکنم.
باراک اوباما دی نیکست پرزیدنت اف دی یونایتد استیتس.
امروز اوباما گفت با درگذشت ادوارد کندی آمریکا یک رهبری بزرگ را از دست داد. ادامه اخبار. عبدالعزیز الحکیم رهبر یکی از گروه های قوی شیعه های عراق در شفاخانه در تهران پایتخت ایران درگذشت و در این شفاخانه از بیماری سرطان شش معالجه می گرفت. حکیم 59 سال داشت و تا حال رهبری شورای عالی اسلامی عراق را بر عهده داشت. خبرگزاری ها می گویند درگذشت وی در آستانه انتخابات سرتاسری ماه ینور می تواند اعتماد سیاسی را کم تر کند. شورای عالی اسلامی عراق بخش از ائتلاف حاکم شیعه های عراق است که حزب دوای نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز به آن می دراید. مقامات انتخاباتی افغانستان نتیجه های قسمت دیگر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلان کردند. آنها می گویند با شمارش 17% آرا، اکنون حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی موقع خود را در صف پیش مبارزه تقویت بخشیده است. حالا وی بیشتر از 10% از نزدیکترین رقیب خود عبدالله وزیر پیشین امور خارجه پیشتر قرار دارد. اما معلومات خبرگزاری ها در این باره از هم فرق دارد. رستم جانیف رهبری رادیوی امروز به خبرگزاری از اپلیوس گفته است که این رادیو با مؤسسه های مختلف حکومتی مشغول مذاکره است تا سبب اصلی متوقف ساختن پخش برنامه هایش را دقیق کند. حدود 2 هفته پیش پخش برنامه های این رادیوی محلی قطع شد و گفته است دلیل های جانب حکومت درباره نقص فنی دستگاه های پخش پایه و اساس ندارد. خدمات مرزبانی اوکراین هنگام گذشتن از مرز این کشور شهروندان 90 کشور خارجی را بازرسی میکنند تا برای زیست موقتی در قلمرو اوکراین یا حداقل 30 روز 1,500 دلار در اختیار خود داشته باشند. با این گروه کشورها تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و سایر کشورهای آسیا و آفریقا شاملند. در این کشور شماره زیادی مهاجران کاری تاجیک نیز کار و زندگی میکنند. طبق این مقررات در صورت نداشتن این مقدار مبلغ، مهاجران هنگام ورود از مرز برگردانیده میشوند. در ولایت بدخشان تاجیکستان دوچرخه یا ویلاسیپید دو ورزشگری اروپایی را ربوده اند. ریکارد سالویک شهروند شویتسیا و ژان فدریک گوین شهروند فرانسه قصد داشته اند مسافه 16,000 کیلومتر را از اسلو تا به پکین با دوچرخه طی و برای جوانان تاجیکستان مبلغ کمک جمع آوری کنند. بعد از ربودن دو دوچرخه آنها، مارافون قطع گردیده است، ولی آنها تا آن زمان $17,000 جمع آوری کردند. این پولها به کارگاه دوزندگی و قنادی ناحیه وحدت داده می شود. دو چرخه های آنها 2000 یورو ارزش داشته است.
ولی خبر آخر خیلی خبر جالب است. تشکر نور محمد خازاده بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان آشنا میکرد. تفصیل یده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم میشود و رویدادهای تازه عالم با عکس صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی 24 ساعت در یک شبانه روز قابل دریافت است.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را یادرس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر یادآور میشویم که امروز چهارشنبه 26 آوگوست سال 2009 میلادی است. برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میتوانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبرد بشنوید. و اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
در گذشت ادوارد کندی، یکی از معروفترین چهره‌های سیاسی امریکا، فردی که برای حکومت کردن به دنیا آمده است، از خود چی خاطرات و چی میراث باقی گذاشته است؟
بانک آسیایی رشد خواستار حسابات وزارت مالی تاجیکستان شد. مبلغ‌های تخصیص داده این بانک در تاجیکستان تا کجا هدفمندانه استفاده می‌شوند؟
و تاجیکستان با ازبکستان و قزاقستان برق می فروشد و اما با پول نقد و اما ارزانتر از قیمت مقرر شده برای مردمی خودی کشور. سرخط چند گزارشی اصلی مجله شامگاهی بود و اما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. مجله شامگاهی را از موضوع شروع میکنیم که امروز در سرخط اخبار قرار دارد. در امریکا ادوارد کندی، یکی از برجسته ترین چهره های سنت ایالات متحده، در سن 77 سالگی از سرطان مغز درگذشت. او آخرین نماینده سلاله برادران مشهور کندی بود که درباره اشان میگفتند آنها برای حکومت کردن به دنیا آمدند.
یکی از این برادران، جان کندی، رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، ولی بر اثر یک سوءقصد به هلاکت رسید. ادوارد نیز کمال یافت و سالهای دراز یکی از چهره‌های شناخته در صحنه سیاسی آمریکا بود. همراه با همکارمان سلیم ایوبزاد نگاهی می‌افکنیم به شکست و پیروزی و شب و فراز زندگی این شخص مجلل عالم سیاسی آمریکا.
سناتور ادوارد کندی خردترین سه برادر که دوی آنها دعوای سروری آمریکا را داشتند و یکی از آنها به کرسی پرزیدنتی هم نشسته بود و هر دوی اول در سوءقصد به ضربه گلوله کشته شده اند، در سن 77 سالگی از سرطان مغز درگذشت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که یکی از آن برادران جان کندی نمونه عبرتش بوده است، میگوید خبر مرگ ادوارد او را دل شکسته کرد. در پیام خود به مردم آمریکا در این پیوند اوباما گفت با درگذشت ادوارد کندی یک مرحله مهم تاریخ ایالات متحده به پایان رسید. کشور از یک رهبر کبیر محروم شد که کاری ناتمامی برادران خود را ادامه میداد. مرگ ادوارد کندی را مطبوعات آمریکا پایان سلاله و اولادی سرشمار کندی ها در گذشت بابا کلان و فروپاشی محور آیله نامیدند. در حالی که جان کندی برای آمریکایی ها بهترین تمثال یک پرزیدنت محبوب به شمار می رود و برادر میانه او رابرت کندی پس از پیروزی ابتدایی برای پیشبری شدنش به مقام پرزیدنت در سال 1968 کشته شد، ادوارد در زینه های منصب و مقام رسمی از سناتور بالا نرفت. اما طی 10 سال عضویت در سنات به مراتب بزرگتر از یک سناتور بود. حال نامه‌نویسان او میگویند ادوارد نیز میتوانست پرزیدنت آمریکا شود، اما یک واقعه نخوش سیمای اخلاقی او را جاودانه داغدار کرد. در سال 1969 سناتور جوان ماساچوستس از صحنه یک صدمه راه فرار کرد و دختر جوانی که در این سانحه زخمی گشته بود به هلاکت رسید. دادگاه کندی را به مهلت شرطی زندان محکوم کرد. سال بعدی وی به آسانی توانست باز به سنت انتخاب شود، اما به سست‌ترین زنجیره برادران سرشناس کندی تبدیل یافت. با وجود این، به گفته تحلیلگران، ادوارد همانا دارای جذبه خانوادگی کندی ها بود، هرچند کمتر از جان و روبرت. در تمام قانون‌هایی که ده ساله‌های اخیر در کنگره آمریکا به تصویب رسیدند نقش کندی هست، در حالی که او را دموکرات‌ترین دموکرات‌ها می‌نامند. کسی بود که به آسانی می‌توانست با رقیبان جمهوری‌خواه زبان یابد و پلی میان دو حزب باشد. ادوارد کندی ناطق آتش سخن بود. هنگام شکستش در انجمن ملی حزب دموکرات برای پیشبری به نامزدی حزب در انتخابات پرزیدنتی سال 1980 و چنین گفت:
به خاطر همه آنهایی که غم آنها غم ماست، کار ادامه خواهد کرد، وظیفه اجرا خواهد شد، امید زنده خواهد ماند و آرزو هرگز نخواهد مرد.
در آن انجمن جیمی کارتر نامزد شد، اما کندی ابدا در خاطره ها نقش بست. کارتر در روز مرگ کندی میگوید:
وی سرآمد همه اعضای سنت ما و کنگرس ایالات متحده آمریکا بود. وی قاطع و راست قول و باز بود و می توانست خیلی خوب نظرش را به مردم آمریکا بیان دارد. امید من این است که صداقت قوی او به طرح بیمه بهداشت از طرف معاصران و شریکانش در آینده نزدیک گرامی داشته خواهد شد.
طرح بیمه بهداشت برای تمام آمریکایی ها از آخرین تلاش های قانونگذاری ادوارد کندی بود که همراه با پرزیدنت اوباما با تمام نیرو از آن حمایت میکرد. اکثر سخنرانی های ادوارد کندی همچون بهترین نمونه های نطق و منطق متقاعد کننده در دانشگاه های آمریکا آموخته میشوند. پشتیبانی او از نامزدی باراک اوباما به مقام پرزیدنت آمریکا که از اولین محفل های تبلیغاتی اوباما سر شده بود، به عقیده بسیاری ها سرنوشت سبقت اوباما و کلینتون را حل کرد. در آغاز سال 2008 کندی در راهپیمایی اوباما چنین گفته بود:
من فخر میکنم که در پهلوی او ایستاده کمکم را، ندایم را و نیرویم را به او پیشنهاد میکنم. توقع من این است که باراک اوباما را به پرزیدنت نو ایالات متحده تبدیل دهم.
ادوارد کندی می گفت: سیاست این خدمت به مردم است و خدمت به مردم نمی تواند شغل، منصب یا وظیفه باشد. این شیوه زندگی است با استفاده از بهترین میراث گذشته. رهبر اکثریت سنت آمریکا هری رید گفت: اکنون پر کردن جای خالی شده شهر سنت آسان نخواهد بود و شاید ظهور شخصی چون ادوارد کندی دیگر ناممکن هم باشد. هنوز وقتی زنده بودنش کندی خواهش میکرد از بس که بیمار است از حالا جایگزین او در سنت جستجو و آماده شود.
در گذشت سناتور ادوارد کندی یکی از چهره های معروف سیاسی ایالات متحده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان می گویند سال روان به کشورهای ازبکستان و قزاقستان متناسباً 300 و 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را با بهای 1.5 سنتی برای هر 1 کیلووات ساعت برق صادر کردند. این در حال است که شرایط قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان در سری نحوه خرید و فروش نیروی برق تغییر خورده، هر دو کشور من بعد نیروی برق را نه تبادل بلکه با پول نقد خریداری خواهند کرد.
صادرات نیروی برق تاجیک به دو کشور منطقه را کارشناسان علامت گرمشوی بازار نیروی برق تاجیکستان می خوانند، و اما ارزانی قیمت فروش آن به خارج در مقایسه با بازار داخلی نگرانی های را نیز به بار آورده است. از شهر دوشنبه همکار ما عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
بعد از توقف چند ساله تاجیکستان موفق شده است که به کشور قزاقستان نیروی برق صادر کند. تا این دوره سال جاری به مقدار 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تاجیکستان به این کشور صادر شده است، ولی قرار است تا انجام سال جاری با 100 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از تاجیکستان به قزاقستان صادر شود. سفر علی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت انتقال نیروی برق به قزاقستان توسط یک شرکت خصوصی تاجیکی با نام فیروزه قهرزاد صورت گرفته است. شرکت مذکور با رضایت جانب ازبکستان جهت انتقال 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق توانسته است در بازار فروش نیروی برق تاجیک خریدار تازه را جلب کند.
мо шартнома кардем байни якта ширкат аст фирзаи қарздор ки мо барқа бо воситаи Ўзбекистон ба ҷумҳури Қозоқистон ба миқдори 500 миллион киловатт бо 1.5 центи фурӯш месозем.
معاون رئیس شرکت برق تاجیک همچنین گفت در حال حاضر همه مشکلات موجوده در معاملات نیروی برق با ازبکستان نیز حل شده و در اساس قرارداد تازه بین هر دو حکومت از این به پس نیروی برق با پول نقد خرید و فروش خواهد شد. سفرعلی سعدالایف افزود که این تغییرات با ابتکار جانب تاجیکستان صورت گرفته است. همین منبع افزود که تاجیکستان بعد بهره برداری کامل نیروگاه سنگتوده یک تا حد شدت مشکلی به برقی در کشور را کم کرد و از طرف دیگر کاهش تولیدات کارخانه تلکو در پی بروز بحران مالی جهانی باعث شده است که نیروی برق صرفه شود. همچنین سال روان تاجیکستان در فصل زمستان از ترکمنستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق خریداری خواهد کرد. اما یک نکته که در این معاملات باعث سر و صداهای مختلف در میان اهالی شده است این است که چرا تاجیکستان به خارجه نیروی برق را ارزان‌تر از بازار خودی یعنی شهروندانش می فروشد. برخی از کارشناسان از جمله غلام‌الدین سیفی‌الدین معتقد است که مسئولان شرکت برق تاجیک نتوانستند منافع کشور را در این زمینه به طور شایسته حفظ کنند. این هم در حال است که برق تولید شده از سنگتوده یک با نرخ گرانتر خریداری و همین طور به اهالی گرانتر فروخته می شود. آقای سیفی‌الدین در چنین معامله نقش فساد را استثنا نمی حسابد. اما دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی بر این نظر است که تاجیکستان نمیتواند برای خریداران نیروی برقش نرخ را به اصطلاح دیکته یعنی مقرر کند، زیرا هرچند در فصل گرما تاجیکستان میتواند تا 3-4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق بفروشد، اما نبودی بازار به این کار مانع میشود. آقای عثمان تصمیم مسئولان ساحه در مورد نرخ را درست میشمارد.
در شرایط فعلی اقدام برق تاجیک درست است، اما باید رابریت کشور هم حکومت باید هرچی سر در صدد ساختن راه های الترناتیوی انتقال برق به خارج باسته افغانستان خصوصا که خیلی طلبگار است باید اینها را جستجو کنند.
زمنان سفر علی سعدالایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک نیز تأکید کرد که ارزان تر فروختن نیروی برق نه خواهش تاجیکستان بلکه واقعیت امروز بازار است که بدون تردید در آینده با پیدا شدن خریداران نو و راه های الترناتیوی انتقال نیروی برق به خارج بهای آن نیز عوض خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشروی ها در بازار فروش برق تاجیکستان و طبق یک خبر در این موضوع امروز الکساندر گالکین یکی از رهبران شرکت ازبک انرگا در یک مطلب در سامانه اینترنتی شرکت نوشته است که صادرات نیروی برق دیگر کشورها از طریق سیستم انرژی ازبکستان غیر ممکن است. او این را با امکان محدود تکنیکی و رژیم کاری سیستم انرژی کشور مربوط دانسته است. به نوشته سامانه اینترنتی فرغانه رو قبلا شرکت های برق تاجیکستان و ازبکستان ضمن مذاکره در تاشکند به موافقه رسیده بودند که ازبکستان انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق قلمروش را تأمین میکند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی نه فقط توسط ماهواره هادبورد بلکه در امواج کوتاه و از طریق اینترنت هم قابل دریافت است. مکاتو اوجیروم نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی دلیلی از وزارت مالیه کشور حسابات کامل خواستنش درباره 40 میلیون دلار کمک مالی این بانک را چون تلاشی از بین بردن حدس و گمان های مردم در مورد با دیگر اهداف استفاده شدن این کمک ها ارزیابی کرد. هرچند آقای آجیرو گفته است که از همکاری با تاجیکستان راضی است، ولی او مطمئن است که به خاطر جلوگیری از سوء استفاده مبالغ جدا شده برای سازی سیستم شدید نظارت گرانت ها ضرور است.
نماینده بانک آسیای رشد در تاجیکستان اظهار نمود این بانک یکی از سرپرستان برنامه ضد بحرانی تاجیکستان است و میخواهد بداند سرمایه که برای این برنامه ها تخصیص داده است تا کجا هدفمندانه استفاده میشود. تفصیلات این موضوع را از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میشنویم.
بانک آسیایی رشد از وزارت مالیه تاجیکستان تقاضا کرده است در باره مصرف یک بخش 40 میلیون دلار گرانت که برای اجرای برنامه ضد بحرانی دولت در اختیار این وزارت قرار داده بود حساباتی کامل ارائه کند. مکاتا آجی را نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در گفتگو با خبرنگاران گفته است که این 40 میلیون دلار برای خرید مواد آذوقه، دارو و مردم کم بضاعت، همچنین پرداخت خدمات کمونالی برای اداره های بهداشتی، همچنین برای به جای کار تامین کردن مهاجران کاری از روسیه و قزاقستان به تاجیکستان برگشته مصرف خواهد شد. مکات آجی را گفته است که حسابات کوتاه یک ماه در مورد مصرف این گرانت ها را از وزارت مالیه دریافت کرده است، ولی این حسابات بانک را قانع نمی کند. مکات آجی را در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
And in the meantime there was a very brief report coming from the government saying okay we have
در حال حاضر ما حسابات پیشکی و کوتاه را درباره مصرف بخشی از این گرانت ها از وزارت مالیه دریافت کردیم، ولی ما از وزارت مالیه درخواست کردیم حسابات کاملی را بر اساس سیستمی مانیتورینگ که ما در اختیار وزارت قرار داده ایم به ما ارسال کند.
نظر الله حبیب اللهیف رئیس بخش بودجه وزارت مالیه تاجیکستان نیز در گفتگو با رادیوی آزادی تایید کرد که حسابات فرستاده آنها بانک را قانع نکرده است. جناب حبیب اللهیف در این باره گفت:
ما حسابات دادیم، لکن اون حسابات که ما درست دادیم و یوم یک در شکل ها که میخواهم برای من و شکل ها را فرما را و تهیه کردن فرما را دادن را زمان فرما ما حسابات را پر کردن میتیم.
جناب حبیب اللهیف گفت که بانک آسیایی رشد در همکاری با وزارت مالیه تاجیکستان شک و شبهه ندارد و از این همکاری راضی است. پس از مکات آجی را پرسیدم که به چه دلیل از وزارت مالیه بر اساس مکانیزم جدید حسابات میخواهند. مکات آجی را در پاسخ گفت: به خاطر از بین بردن حدس و گمان های مردم و برخی از کارشناسان در باره آن که گویا دولت این گرانت ها را به مقصد دیگر استفاده میکند. مکات آجی را افزود:
We did put a very specific mechanism in place to make sure
ما مطمئنیم که سیستم جدید مانیتورینگ که ما راه اندازی خواهیم کرد به مقصد دیگر استفاده شدن گرانت ها از سوی دولت را از بین می برد.
اما محسود صابیروف رئیس بخش اقتصاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان این اقدام بانک آسیایی رشد را گام در جلوگیری از فساد و سرقت گرانت ها از سوی اشخاص علاهده در مقامات دولتی نمی داند. آقای صابیروف گفت:
حکومتی خیریه باشد این 40 میلیون دلار، این حکومت در تنهایی بخصوص وزارت مالیه در تنهایی یگان حقوق معنوی ندارد که اختیارداری بکند. از همه تشکیلات ها باید نماینده باشند در مورد تقسیم این حکومتی خیریه.
این در حال است که بر اساس قرارداد امضا شده میان بانک آسیایی رشد و وزارت مالیه در مورد مصرف 40 میلیون دلار کمک مالی از جمله خرید دارو و آذوقه و کمک رساندن به مردم کم بضاعت، جز نماینده وزارت مالیه و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نماینده بانک، نماینده هیچ سازمان غیر دولتی و یا احزاب و سازمان‌های تاجیکستان شرکت نمی‌کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای بانک آسیایی رشد از وزارت مالیه تاجیکستان برای حسابات کامل درباره 40 میلیون دلار کمک مالی این بانک و باز هم از مسائل بانکی. با اطلاع بانک ملی تاجیکستان، سال روان که بحران مالیوی گریبانگیر جهان و از جمله تاجیکستان شده است، امانتگذاری مردم در بانک های ولایت سغد افزایش یافته است. بنا به اطلاع شعبه این بانک در خوجند، در 7 ماه اول سال روان مردم به بانک ها حدود 350 میلیون سومان مبلغ به امانت گذاشتند که این نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 20% زیاد است. در وضع بحرانی فعلی چه عامل های ساکنان سغد را وادار ساختند که مبلغ های خود را در بانک ها نگاه دارند؟ پاسخ این سوال را در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند پیدا خواهد کرد.
با گفته امانتگزاران سغد، با وجود بحران مالی و بارها سوختن پولهای امانت ساکنان در بانک ها، هنوزم سیستم بانکی جای اساسی امانتگذاری مبلغ برای ساکنان باقی مانده است. عبدواسید یک ساکنی خوجند میگوید در دوره بحران مالی برعکس اعتماد برخی از ساکنان به بانکهای کشور قوی تر شده است. او می افزاید
در زمان بحران مالی اعتماد مردم و جامعه اندک هم باشد از تاجران و صاحبکاران کاست، چون که بسیارتر ما هم در این شرایط دچار مشکلات شدند. پیوندان شناسایی زیاد دارم که بلاش آنها به خاطر همین یک فایز معین فایده به دست بیارند در بانک میگذارند.
بر پایه معلومات شعبه بانک ملی تاجیکستان در خوجند، از حدود 300 میلیون سامانی مبلغی که امسال در 6 ماه اول ساکنان در بانک های سوخت به امانت گذاشتند، زیر 200 میلیون را امانت های شخصانی واقعی و باقی مانده را مبلغ شخصانی حقوقی تشکیل می دهد. میرزا ابراهیم ابراهیموف سردار شعبه مارکتینگ بخش بانک اسخط در شهر چکالو می گوید، در سال روان به این بانک از جانب ساکنان بیش از 1 میلیون سامانی مبلغی امانت وارد شده است. او از یک عامل اصلی نام میبرد که پولهای ساکنان را مثل آهنربا به بانک ها میکشد.
فایز های بانک های تاجیکستان بلند هستند، یعنی فایز بانک اسخط تا 20% در یک سال داده میشود که این فایز بلند میباشد، از مبلغ وابسته نیست.
با گفته بانکداران سوخت، فایز فایده به مبلغ‌های امانت ساکنان در تاجیکستان با 18-20% سالانه را تشکیل می‌دهد. از روی پیشگویی‌ها پول ملی سامانی در طول سال روان تقریبا همین قدر یا بیشتر قرب خود را از دست خواهد داد. در این حال به گفته بانکداران بیشتر آن امانتگذاران سود خواهند برداشت که امانت خود را با ارزهای خارجی دلار یا یورو گذاشتند. در این مورد مسئولین شعبه بانک ملی تاجیکستان در خوجند میگویند در سال روان تناسب نگهداشت امانت با ارز خارجی و پول ملی سامانی در بانک ها بر نفع اولی تغییر یافته است. به گفته آنها امسال امانتگذاری ساکنان با ارزهای خارجی عمدتاً دلار آمریکایی و روبل روسی 60 میلیون سامانی نظر به سال گذشته افزوده، امانتهای به پول سامانی زیر 10 میلیون کم شده است. طاهر یعقوبوف معاون سردار بخش اگرا اینوست بانک در خوجند سبب توجه به ارز خارجی را از جانب ساکنان این طور توضیح می‌دهد.
تمپ انفلاسیون از پیشگیری کردن که برای همین اکثریت با ارزهای خارجی موندند، دلار یا پول روسی. با سامانی از کم موندند.
وی افزود که در ماه‌های اول نیم ساله دوم سال روان نیز امانتگذاری ساکنان به اگرا اینوست بانک کاهش نیافته است. در همین حال به گفته بانکداران سوخت، کسانی را هم که در بانک‌های محلی امانت‌های خود را با پول سامانی گذاشتند، روح افتاده شدن لازم نیست، چون که معمولاً در زمستان نرخ بسیار نوع غذا و دیگر نوع محصولات مثل منزل، زمین و اتومبیل در تاجیکستان پایین می‌رود و همین طور مبلغ‌های امانت ساکنان قرب خود را از دست نخواهد داد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش امانتگذاری های مردمی ولایت سوخت در بانک ملی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، این نشری مجله شامگاهی نیست شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
یاکه دارم باخ کدوم باخ همون باخ که لیلی خانه داره، یاکه دارم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره، یاکه دارم باخ کدوم باخ همون باخ که لیلی خانه داره، یاکه دارم دشت کدوم دشت همون دشت که مجنون خیمه داره. زی لیلی خبر نیست، زی مجنون از سر نیست، زی باغاش میبایی نیست،
یا
از شبنم سرایی در نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم می شود. زپا 2009 در مسکو تمرین های نیروهای کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی شروع شدند. چرا ازبکستان از شرکت در این مشق‌ها سرپیچی می کند؟
اوسیت جنوبی و ابخازستان بعد از یک سال اعتراف رسمی روسیه، این دو جمهوری جدای خواه را چه سرنوشت انتظار است؟
و در دوشنبه نخستین در منطقه مرکز اسماعیلی ها افتتاح می شود. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شام.
همگی چند ماه بعد از امضای سازش درباره تأسیس نیروهای زود عمل و یا واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی، نخستین تمرین های این نیروها در مسکو شروع شدند. گفته می شود که درباره تأسیس این نیروها نظرهای مختلف موجود است. مسئولین سازمان پیمان امنیت دست جمعی این اقدام را با مبارزه با تحکیم تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی مربوط می دانند و برخی از کارشناسان می گویند هدف دفاع از حکومت های فعلی و جلوگیری از انقلاب های به اصطلاح رنگ است. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر.
مرحله اول تمرین نیروهای نظامی زود عمل ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس روز 26 آگوست در مسکو شروع شد. بنا به گزارش سازمان پیمان امنیت مشترک تمرین در سه مرحله از 26 آگوست تا 19 اکتبر در روسیه، بلاروس و قزاقستان برگزار می شود. تحلیلگر نظامی ویکتور برانسف می گوید بنا به آیین‌نامه نیروهای ضد عمل دسته جمعی این سازمان نظامی و سیاسی است که در حالت به وجود آمدن خطر به یکی از کشورهای عضو استفاده می شود.
можно констатировать самое главное, что это военно-политическая организация, которая должна коллективно обороняться в случае возникновения какой-то угрозы.
کارشناس توضیح کرد اصلا مسکو همواره تلاش دارد در متحدسازی سازمان نقش کلیدی داشته باشد، ولی به دلیل دیدگاه های مختلف در داخل سازمان این وحدت صورت نمی گیرد. بلاروس به سبب حل نشدن بحث های گازی و شیری خود با روسیه به قرار امضا نکرده است و بدون امضای بلاروس سازمان جنبه قانونی نمی گیرد. ازبکستان هرچند به قرار امضا کرده است، اما نیروهای نظامی خود را به تمرین نفرستاده است، میگوید تحلیلگر نظامی ویکتور برانسف. این در حال است که تحلیلگر سیاسی وادیم دوبنوف میگوید در هر صورت مسکو برای تشکیل یک نهاد نظامی مانند به سازمان اتلانتیک شمالی ناتو تلاش دارد.
اوکسور как собственно говоря ОДКБ это во многом абсолютно символическая организация. ОДКБ это такое антинато, очень хочется иметь некую структуру, которая воспринимает
تحلیلگران دیگر گفتند پیمان امنیت مشترک و سازمان نیروهای ضد عمل دست جمعی پیش از همه برای سرکوب کردن دموکراسی و یا خاموش کردن انقلاب‌های نارنجی در کشورهای عضو سازمان تشکیل شده است. پیمان امنیت مشترک کشورهای مشترک المنافع تاریخ 17 ساله دارد. قرارداد تشکیل سازمان سال 1992 در تاشکند با شرکت رهبران ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس امضا شده است. در چهارچوب سازمان ماه فوریه سال روان در مسکو با شرکت سران این کشورها سازمان نیروهای ضد عمل مشترک تشکیل شد و نخستین تمرین و یا رزمایش آن روز چهارشنبه در مسکو شروع گشت. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
شروع مرحله اولیم تمرین های نیروهای زودعمل و یا واکنش سریع سازمان پیمان امنیت در دست جمعی در مسکو. طوری در این گزارش نیز اشاره شد در این مشق نظامی نیروهای ازبکستان شرکت ندارند. در یک صحبت تلفنی ما از ویتالی استروگویتس سخنگوی رئیس کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواستیم که سبب های شرکت نداشتن یکی از کشورهای عضو در این تمرین ها را تشریح کند. او گفت:
طور معاون رئیس کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی والری سیمیریکوف در رابطه به شرکت نکردن ازبکستان در تمرین های امروز شروع شده اظهار نمود، این اقدام ازبکستان منطقی است و قدم نوبتی این کشور است. معلوم است که ازبکستان سازش درباره تأسیس نیروهای مشترک زود عمل را امضا کرد و اما در ضمن چهار شرط پیش گذاشت، یعنی در رابطه با متن سازش چهار نظر ویژه بیان کرد. به طور معاون رئیس کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی والری سیمیریکوف گفت شرکت نداشتن ازبکستان این پیامدی موقع کشور درباره تأسیس این نیروهای مشترک زود عمل است. باید گفت که برای کاتبات سازمان پیمان امنیت دست جمعی این قدم ازبکستان غیر انتظار نبود. ما مجبوریم قید کنیم که ازبکستان در یگان مرحله تمرین ها شرکت نخواهد کرد و این تمرین ها طور شما میدانید به سه مرحله تقسیم شدند. مرحله اول امروز شروع شد و در مسکو در روسیه می گذرد. مرحله دوم در قلمرو بلاروس می گذرد و مرحله سوم در خاک قزاقستان دایر می شود. ازبکستان در یگان جا شرکت نخواهد کرد.
ویتالی استروگویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی بود که از دلیل اصلی شرکت داشتن ازبکستان در تمرین های نیروهای زودعمل پیمان حرف می زد. دیگر کارشناسان نظامی از جمله پاول فلگنگاویر می گویند که دلیل دیگر سرپیچی توشکند از شرکت در این مشق نظامی تصمیم مسکو و بیشکک برای تأسیس پایگاه نوی نظامی در جنوب قرقیزستان است. توشکند چندین بار مخالفت خود با تأسیس باز یک پایگاه روسیه در نزدیکی های مرزش را اعلام داشته بود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله شامگاهی را از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و گزارش دیگری هم داریم که مربوط به روابط نظامی است. بنا به نوشته مطبوعات روسیه و تاجیکستان، مسکو و دوشنبه در اندیشه پیدا کردن راه و شیوه های نوی همکاری های نظامی افتادند و یک راهی پیشنهادی که بنا به خبرها ضمن دیدار اخیر رؤسای این دو جمهوری دیمیتری مدودف و امام علی رحمان در دوشنبه مطرح شده است، پلاکی کردن ترتیب فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بوده است. کارشناسان نظامی مطرح شدن پرداخت مبلغ از سوی روسیه برای پایگاه نظامیش در خاک تاجیکستان را همچون علامت تاکید دوشنبه به مستقلیتش ارزیابی میکنند و اما مقامات تاجیکستان میگویند این تنها پیشنهاد است که فعلا مورد بررسی قرار دارد و همکاری های نظامی دو کشور به همان شیوه پیشین ادامه خواهند داشت. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
تاجیکستان و روسیه چهارچوب نوی همکاری های نظامی را جستجو دارند، ولی تا تهیه چنین چهارچوب جدید روابط دو کشور در ساحات نظامی در زمینه قراردادهای پیشین ادامه خواهد یافت. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی به این نکته تاکید کرد که مسئله پولاکی کردن حضور و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فعلا در مرحله آموزش و بررسی جانبها قرار دارد و قرارداد در این زمینه تا حال امضا نشده است.
این اولی در استادی همون بررسی است. یعنی اولی باید این یکو قرار قبول کرده نشده است. یعنی که چقدر که همون پیش توضیح‌نامه بود، چقدر همکاری در دوره همکاری امضا شدگی بود، در اطراف همون چقدر همکاری پیش همون خیر رفته ایستاده است. این در استادی همون سران کشورها هم میشه، نه اینکه در استادی یک وزارت مدافعه.
اخیراً روزنامه کمرسانت چاپ مسکو و به دنبال آن هفتواری از پلوس نوشتند که دوشنبه در پایان ماه ایول ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از تاجیکستان مسئله پولاکی کردن پایگاه نظامی روسیه در این کشور را مطرح کرده و روسیه گویا برای بررسی موضوع اصولاً راضی شده است. امکان تغییر شرایط فعالیت این پایگاه نظامی را وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز هنوز روز 3 ایول تایید کرده بود، ولی بدون آوردن کدام جزئیات. کارشناس نظامی روس پاول فلگنگاور میگوید تقاضای اخیر دوشنبه علامت دیگری در امر تاکید به مستقلیت خود باز هم فراتر رفتن تاجیکستان است. اما آقای فلگنگاور معتقد است که دوشنبه و مسکو در نهایت به یک معامله که هر دو طرف را قناعت بدهد دست خواهند یافت.
بین دوشنبه و مسکو تجارت رفته ایستاده است که آیا کی و چی قدر گذشت می کند و این تجارت نظر به گذشته از روسیه بیشتر مستقل شدن تاجیکستان را منعکس می کند. اما این دو کشور وابستگی های زیاده دارند که هر نوع احتمال تا به مناقشه کشیدن تجارت بر سر مسئله پول اجاره پایگاه را استثنا می کند. این همه رد و بدل ها در بین رهبران دو کشور محدود می شود و هر دو جانب مطمئنند که هنوز کار به حد مناقشه نکشیده یک زبان عمومی خواهند یافت.
کارشناس نظامی تاجیک امرالله صابر اما بحث پول اجاره پایگاه نظامی روسیه را به خریطه نوی گئوپولیتیکی و گئونظامی آسیای مرکزی بستگی می‌دهد و می‌گوید بعد از سالیان یکتازی روسیه در این میدان ظهور کردن بازیگران نوی به مثل چین و آمریکا دوشنبه را در معاملاتش با مسکو حتی در ساحات نظامی چنین دلیر کرده است.
امروز می‌بینیم که بعد مثلا وقایعی که در افغانستان به عمل آمد بعد سال 2001 یک تغییرات در منطقه به وجود آمد. در اینجا مثلا قواهای بسیار هم کلان، یعنی می‌خواهند که سرداران باعث مرکزی از جمله خطوهای و امریکا، از دیگر طرف ایران، و این در خود منطقه تغییرات وجود آورد که می بعدم یه دایره نفوذ روسیه تنگ میکنن. از اونها مثلا خطاب میخواد که با تویسون هم قدر تو کنند، هم میخواد که اجت نظامی کمک های زیاد کند. از دیگر طرف خود امریکا هم کار کرده شده است، از دیگر طرف خود ایران هم این ایال جهاد مثلا نفوذ تویسون هم بلند میکنند و باید این به منفیت خود شکرات استفاده برد.
کارشناسان میگویند که اگر تاجیکستان برای استفاده قلمروش از پایگاه نظامی روسیه پول اجاره طلب کند، جانب روسیه نیز میتواند به نوبه خود سلاح و مهماتی را که تاکنون به طور مجانی در اختیار ارتش تاجیکستان میگذاشت و هم تحصیل نیز تا حال مجانی افسران تاجیک در دانشگاه‌های نظامی روسیه را پولکی کند. تحلیلگر تاجیک امرالله صابر میگوید ارتش تاجیکستان قریب 100% با تسلیحات ساخت روسی مسلح بوده، کادرهای نظامیش نیز قریب سراسر پرورده های مکاتب حربی روسیه اند و هم ملاحظه مقام شریک استراتژی تاجیکستان را داشتن روسیه در میان هست که این همه نمیگذارند تا که تاجیکستان از پایگاه نظامی روسیه پول زیاد اجاره طلب کند. مثلا مبلغ معادل 74 میلیون دلار را که آمریکا راضی شده است سالانه برای پایگاه هوایی منس با قرقیزستان بپردازد. امرالله صابر میگوید
مبلغ مثلا کمتر شاید که برای تویستان کمک کرده شود. البته این کمک ها بودن پیش، این کمک ها مثلا در شکل مثلا کادرهای ما در روسیه میخوندن با ما حلقه سلاح و مهمات رو پیشکش میکردن، این بود همشون یک ایواز میشدن. اکنون حاضر اونا مجبور میشن برای یک تیار کردن یک متخصص برای مثلا خرید فروشی سلاح و مهمات که حربی یک مبلغ های کلان پیشنهاد کنن. برای همین هم نشد این سید به یک شکل که اون شکل تویسیون پیشنهاد میکنند به اون شکل نمیسن، به شکل کمتر اون شکل در میخواست بین خلقی هستن قبول کرده شد یک مبلغ برای تویسیون روسیه برای همشون اینجا پیاده که نه با اون شکل تویسیون مثلا طلب میکنن.
این کارشناس تاجیک می افزاید اگر مسکو تامین ارتش تاجیکستان با تسلیحات روسی و هم تربیه افسران تاجیک در مکاتب نظامی روسیه را پولکی کند، این برای بودجه نظامی تاجیکستان باری میان شکن خواهد شد. اما تحلیلگر مسائل نظامی روسیه پاول فلگنگاور می گوید روسیه با کشورهای متحدش نظیر تاجیکستان و ارمنستان به صورت مجانی سلاح و مهمات خیلی قدیم و عمدتا ساخت سالهای 60 و 70 عصر گذشته را تقدیم می کرد که از لحاظ فنی خیلی کهنه بوده، جوابگوی تقاضاهای یک ارتش معاصر نیستند.
То оружие, которое там вставляет таджикская армия, действительно, оно достаточно устаревшая техника 70-х, бывает и 60-х годов.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلیف میگوید تربیه کادرهای نظامی تاجیک در دانشگاه‌های نظامی روسیه در چارچوب پیمان امنیتی دسته‌جمعی صورت می‌گیرد و ربط مستقیمی به همکاری‌های دو جانبه نظامی تاجیکستان و روسیه ندارد.
اینو در دایره سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی می‌روند. اونجا هم یک پوند دارد که کشورهایی که در حیات سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در سمت آماده‌سازی کادرها مثلا باید که کمک‌رسان یکدیگر باشند. عموماً در دوام همین سوالهای استقلالیت قریب 1,500 از همین 250 نفر قریب که افسر هستند.
پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سال 2004 در زمینه لشکر 201 ارتش روسیه تأسیس یافته، شمار نیروهایش را زیر 7000 رقم می‌زنند. جزو تام‌های این پایگاه نظامی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در کلاب و قرغان‌تپه مستقر شده‌اند. روسیه همین طور در منطقه کنت قرغیزستان یک پایگاه هوایی دارد و اکنون با وجود مخالفت آشکاری تاشکند در صدد تأسیس پایگاه دوم نظامیش در ولایت اوش قرغیزستان می‌باشد.
چشماندازی بود با همکاری های نظامی میانی روسیه و تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. از روزی که روسیه استقلال دولتی دو جمهوری جدای خواهی گرجستان یعنی اسیتی جنوبی و ابخازستان را به طور رسمی شناخت یک سال سپری شد. تقریبا هیچ کشوری از این ابتکار روسیه پشتیبانی نکرد. تا حال این دو جمهوری جدای خواه به اصطلاح میان زمین و آسمان قرار دارند. در این گونه وضع همکاری های کشورهای دیگر با این قلمروی جدایی خواه چی گونه انجام می گیرد و تیفلیس با این همکاری ها چی گونه واکنش می کند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
هفته گذشته یک کشتی ترکیه که برای ابخازستان مواد سوخت انتقال می داد و کشتی دیگری ترکیه که با آهن پاره به سوی ترکیه شنا می کرد از طرف مرزبانان ساحلی گرجستان نگاه داشته شدند. گرجستان می گفت که این دو کشتی مقررات تجارت با این دو جمهوری جدای خواه را رعایت نکردند. این پیش آمد اعتراض ابخازستان را برانگیخت و بعد از یک سال اعتراف روسیه اعتراض خود را منطقی می داند. سال گذشته بعد از یک هفته جنگ پنج روزه میان روسیه و گرجستان با شناخت رسمی این دو کشور جدای خواه به عنوان کشور مستقل روسیه جهانیان را در تعجب گذاشت. چون این رفتار مسکو تیفلیس را به خشم آورد، ولی در تسخینوالی و سخوم بزم استقلال برگزار می کردند. بزم آنها رنگ خود را از دست داد، زیرا بجز از نیکاراگوا هیچ کشور دیگر استقلال اسیتیای جنوبی و ابخازستان را به رسمیت نشناخت. امروز این دو قلمرو جدای خواه خود را در وضع دشوار دریافتند، زیرا تقریبا تمام جهان آنها را به عنوان کشور مستقل اعتراف نمی کند. آنها در واقع تا حال بخش از گرجستان دانسته می شوند، ولی خارج از کنترل تیفلیس می باشند. در برابر این بیش از پیش در چنگال روسیه فرو می روند. استفن جونز، کارشناس امریکایی در امور گرجستان و مؤلف چند کتاب راجع به گرجستان، در این باره چنین می گوید.
این هم مثل قبرس تا زمان ادامه می یابد. این هم مثل تایوان تا زمان دوام می کند. من فکر نمی کنم که این قلمروها با آسانی بتوانند به گرجستان برگردند. هر قدر که آنها از گرجستان دور باشند، به همان اندازه آنها از هم دور می شوند. من در میانه مدت و یا دراز مدت در این کار راه حل را نمی بینم.
بعد از جنگ سال گذشته و جنگ سالهای 1990 در این دو قلمرو روحیه ضد گرجی ریشه گرفته است و آتش این روحیه را مطبوعات زیر نظر روسیه دامن می زند. کارشناسان بازگشت آنها به کنترل گرجستان را غیر ممکن و حتی بیرون از امکان می دانند. به نظر نمی رسد که اعتراف نشدن آنها از سوی امریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا چنین وضع را در آینده نزدیک تغییر دهد. تحلیلگران می گویند هر قدر که چنین وضع ادامه یابد، به همان اندازه روسیه این قلمروها را زیر کنترل خود می درارد. مسکو به طور رسمی میگوید که در افغانستان و آسیای جنوبی 7600 نفر نیرو دارد، ولی تحلیلگران مستقل نظامی میگویند که این نیروها 10000 نفر را تشکیل میدهند. سرگی بگپش رهبر افغانستان همچنین نظارت بر فرودگاه، راه‌های آهن و مرزها را در اختیار روسیه گذاشته است. 12 آگوست ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هنگام بازدید از افغانستان قول داد که برای ایجاد پایگاه نظامی روسیه در افغانستان و تحکیم مرزهای آن 460 میلیون دلار کمک میکند.
همکاری های آسیای جنوبی و افغانستان، جمهوری های جدای خواه گرجستان با دیگر ممالک و واکنش تفلیس به این همکاری ها.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
و حالا شنونده محترم مجله شامگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مرکز اسماعیلی ها واقع در شهر دوشنبه نخستین و بزرگترین همین گونه مرکز در آسیای مرکزی محسوب می شود. بنیاد بینای مرکز که سال 2003 با سرمایه بنیاد رشد آقاخان شروع شده بود در عرفه انجام یابی است. انتظار می رفت که این بنا 2 سال قبل مورد استفاده قرار گیرد، اما به دلیل کشال یافتن کارهای ساختمانی مراسم افتتاح آن تا تیر ماه امسال به تاخیر افتاد. در تاجیکستان که 97% ساکنانش خود را مسلمان می حسابند، تنها 1%شان اسماعیلی اند و آنها اساساً در ولایت بدخشان و قسمان در دوشنبه و ختلان و خوجند به سر می برند. درباره این مرکز و حضور اسماعیلی ها در تاجیکستان همکاری ما کیومرسی عطا گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
آخرین کارهای ساختمانی بنای مرکز اسماعیلی ها در تاجیکستان در حال انجام می یابد که قرار است این مرکز در تیر ماه امسال مورد استفاده قرار گیرد. مرکز اسماعیلی ها که پایدوار بنای آن را آقاخان 4 و امام علی رحمان در سال 2003 گذاشتند و آن با سرمایه بنیاد رشد آقاخان بنا می شود، نخستین چنین یک مرکز در تمام آسیای مرکزی است. تلاش ما برای بازدید از داخل مرکز اسماعیلی ها که در بیشتر از 25000 متر مربع و در مرکز شهر دوشنبه قامت افراخته است، بدون نتیجه بود. مسئولان بنیاد آقاخان در دوشنبه هم تماشا و عکس برداری از داخل این بنا را تا زمان مورد استفاده قرار گرفتنش ناممکن دانستند، ولی محرم انورزاد عنوانجوی بخش مردم شناسی و باستان شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که این مرکز نه تنها جای ادای مراسم دینی، بلکه جای به هم آیی و مرکز آموزشی پیروان مذهبی اسماعیلی خواهد بود.
مرکز هم بغیر از اون که خاصه مرکز دینی هست، مرکز انجام دادن مراسم های دینی است. بغیر از این، این جنبه های دیگر فعالیت نیز دارد. پیش از همه این مرکز تعلیمی دارد، مرکز مشورت حقوقی دارد، مرکز استفاده کتابخانه الکترونیکی دارد.
این مرکز در حال بنیاد می شود که قبلا پیروان مذهبی اسماعیلی در دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان برای طاعت و عبادتشان جای خاصی نداشتند. محرم انورزاد هم میگوید که مراسم دینی را اسماعیلی ها در گذشته دست جمعانه در خانه های هم دیگر و یا در شکل پراکنده ادا میکردند. به گفته وی حتی در قانون پیشینی آزادی وجدان و سازمان های دینی تاجیکستان از جماعت خانه اسماعیلی ها نام بردن نمیشد.
کلمه جماعت خانه یعنی مرکز عبادت خانه که اسماعیلی ها نام میبرند موجود نبود. امروز این آزادانه میتونه نه فقط در این شهر دوشنبه این مرکز ساخته میشد، بلکه این چونی مرکز های برای انجام دادن مراسم های دینی اینا در قسمت های دیگر جمهوری تاجیکستان که بدخشان، خوجند و دیگر چیزا ساخته میشوند.
در همین حال سعید بیگ محمد اللهیف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که قانون نوی آزادی وجدان و سازمانهای دینی محدودیت را برای حضور پیروان مذهبی اسماعیلیه و طاعت و عبادت آنها پیش بینی نکرده است. برعکس به گفته وی پیروان مذهبی اسماعیلیه برای بنیاد جماعت خانه و یا مرکزهای دینی در مقایسه با پیروان سنی مذهبی حنفی امتیازهای را دارا هستند.
برای جماعت خانه ها هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار اهالی گذاشته نشده است، حال آنکه اگر در این قیاس بگیریم ما برای سنی مذهب و محدودیت جاری کرده شده است در قانون، برای تأسیس دادن مسجدی پنج وقت تعداد اهالی است، برای تأسیس دادن مسجدی جامع تعداد دیگر اهالی مقرر کرده شده است.
از 97% ساکنان تاجیکستان که خود را مسلمان حساب میکنند، تنها 1% آنها پیروان شیعه مذهب اسماعیلیه بودند و رعای رسم و آیین ها و فرایض دینیشان با پیروان سنی مذهب حنفی فرق میکرده است. اما محرم انورزاد میگوید که این تفاوت ها اختلاف عقیدتی هستند و روی جزئی ترین مسئله دینی بحث میکنند.
ما اگر بگیریم مسئله روزه، مثلا مسئله حج یا مسئله زکات یا مسئله نذر یا مسئله حرمت احترام پدر و مادر یا مثلا گذراندن معرکه های مراسم های دینی یا گذراندن دیگر مراسم ها، البته این برای همه مسلمان یک است، چون که همه اون سرچشمه اساسی همه دین مبین اسلام این قرآن است، احادیث پیغمبر است. برای این اون چیزی که تفاوت ها هستند، تفاوت های جزئی، این تفاوت های عقیدوی هستند.
اما فرق اصلی که میان پیروان مذهب حنفی و اسماعیلی ها نام برده می شود، اطاعت هرچی عمیق اسماعیلیان از هر امر و فرمانی به گفته خود آنها امام زمان یا حاضر امام است که فعلا این وظیفه را آقا خان چار ادا می کند. اکثر کارشناسان به این باورند که مورد استفاده قرار گرفتن نخستین مرکز اسماعیلی ها در مرکز شهر دوشنبه به افزایش حضور و موقع آنها در تاجیکستان سبب خواهد شد. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به افتتاح مرکز اسماعیلی ها در شهر دوشنبه و حضور پیروان رویه اسماعیلیه در تاجیکستان.
و با این گزارش شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه همکارمان نور محمد خالزاده شما رو با نشر تازه اخبار جهان آشنا میکند و سپس مجله آینده‌ساز زمینه موسیقی آینده‌ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم خواهد شد.
و ما حالا فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم.
دریا ورزان را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست در پای که قامتی بالا غنیمت شب روی و خیلوتی شبها غنیمت است ای هی